فکر می‌کنم بزرگوار شما از خیلی مردان در حقیقت بزرگ از آنی بزرگ ایسانی خیلی که سعودی عزیز زحمت افتاری و با مشغله کاری دقیقاً طبق عوامل ایشان فرماشد ایشان داری کارا ایشان رو پیش میبریم و ایشاده یک دولت محلی که ایشان تاکید دارن و نوزی زیار رو انجام میدیم. آقای دکتر مفتحی عزیز خیلی خوش اومدید. در زه سلام ادب کنم خدمت از ایتالیای موسوی عزیز خدمت موسوی عزیز خیلی خوش اومدید. آقای خورشیدی عزیز خیلی خوش اومدید. همین عزیزان رو دوستانی که
اینا میخوان همونجوری حرف بزنن این حاجی خانم شریعتی همون رو رنگ بود چی؟ نمیتونیم بدون رفتیم دفعه کلاس اولی آجی خانم شریعتی سمینار رو 300 میلیارد تومن نزدم اونو همون که برای تو فرست جان؟ نه ما خبرنگاریم شما رو نمیدونم
ولی همین اندازه عرض کنم که به تلاش همکاران بزرگوار بنده همکاران عزیز معلمین عزیز بزرگوار که همدلی که در استان هستن هم مسئولین ادارات در لحظ های دکتر مولانوری عزیز که هدایت مجموعه رو بر عهده دارن و مجمع نمایندگان و معلمین عزیز ما که الحمدلله نسبت به سالهای گذشته پیشرفتهای خیلی خوبی رو داشتیم در مجموعه در بحث امتحانات و گزارش مفصلش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بحث توازن که چند دست پیش من باز عقیده داشتم خدمتشون که در پوشش تحصیلی مسابقات فرهنگی هنری بحث نماز و آسیبهای اجتماعی که در پی از افرادین است رو ویژه استان الحمدلله به همت دوستان ورود پیدا کرده که من گزارش مبسوطی رو خدمت حضرت عالی از جنبندی ارائه خواهم کرد. مشکلاتی هم داریم در استان که قطعاً اینم در جنبندی خدمت حضرت عالی ارائه خواهم کرد و حتما مطمئنم که با فضل و خدا به برکت حضور حضرت عالی در استان خیلی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. من بیشتر از این تصدیه نمیدم که از دوی من که از دمت استان سلامتی و مرمایی به برای سلامت کنه
تقدیم و تشکر میکنیم از جناب دکتر شیدایی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان و ما از حضور حضرت آیت الله شهبانی و جناب دکتر احمدی لاشکی متأسفانه در این جلسه محروم شدیم. انشاءالله بدون فوت وقت حالا ما برنامه‌های دیگری هم داشتیم با توجه به زیر وقت از همشون صرف نظر میکنیم. انشاءالله بدون فوت وقت در خدمت جناب آقای وزیر جناب آقای دکتر کاظمی هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول ولا قوة الا
بالله.
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خیلی خوشحالم و دارم شاکر که به هر حال فرصت حضور سالگرد معلم اصفه و نمونه نماد انسجام فرهنگی کشور و همینطور نماد وحدت حوزه و دانشگاه فرصتی شد تا ما در کنار عزیز خودم هم حضور پیدا محضر همه مدیران و معلمان راهبران و طلایه‌داران عرصه تعلیم و تربیت که در این جمع حضور دارند و عزیزانی که نیستند صمیمانه عرض سلام دارم و ادای احترام میکنم در مقابل همه زحمات و تلاش‌های ارزشمندی که برای ارتقاء تعلیم و تربیت کشور و فرهنگ کشور به کار می‌گیرند. قدردان همه زحمات شما هستم. دست یکایک شما رو می‌بوسم و سپاسگزار زحماتتون واقعا هستم. از برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر ملا نوری عزیز، استاندار بسیار شایسته فرهیخته و فرزانه استان، در کنار آقای دکتر مفتح نماینده و آقای پر سابقه پر تلاش پر افتخار کشور در مجلس شورای اسلامی بانی شدند تا ما رو لایق بدونند در این جلسات و جلسات شهید مفتح شرکت کنیم. ممنونم برادر، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو باز به ما دادید به دلیل وقت کوتاهی که بود. ممنونم و سپاسگزارم از امام جمعه محترم، فرماندار محترم، مدیر کل محترم آموزش و پرورش، آموزش و پرورش خان و گلدون و همه مناطقی که احتمالاً در جمع ما هستند، فرماندار محترم و معظم سفر
سفرمانداری،
با هم تشکر میکنم. به هر حال این سفرهایی که انجام میشه برای عزیزان واقعا زحمت داره. ایشالله که دستاوردهایی داشته باشه که ما بتونیم پاسخ این زحمات و تلاشهای دوستان رو بدیم. قطعا تلاش خواهیم کرد تا بخشی از مشکلات و نارسامانیها و کمبودهای این شهرستان و استان در این سفر حداقل بهش توجه بشه و قطعا ایشالله خواهد شد. اما نکته دومی که در واقع باید عرض بکنم خدمت شما، این جلسه برای ما خیلی مهمه آقای دکتر ملا نوری عزیز، آقای مفتح عزیز، به دلیلی که ما نیاز داریم واقعا با همکاران خودمون یک گفتمان مشترکی در فضای تعلیم و تربیت و در فضای جدید تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم و یکی از بهترین راه ها برای ایجاد گفتمان مشترک همین جلسات است. این که چه برنامه‌ای داریم، این که می‌خوام چه کار بکنیم، این که چه انتظاری داریم، این که اونا چه انتظاری از ما دارن و چه مشکلاتی دارن، مسائلی است که در این جلسات در واقع دستگیر ما میشه. من سعی می‌کنم در این فرصت کوتاهی که در اختیار من هست به این مسئله و این موضوع بپردازم. اما نکته اولی که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که دوستان عزیز، خب مدیران مدارس ما راهبران اصلی نظام تعلیم و تربیت هم. یعنی به عبارت دیگه تربیت با راهبری این عزیزان در مدرسه محقق میشه و البته کار اصلی تعلیم و تربیت بر دوش معلمانی است که سختی اصلی کار رو به دوش میکشند. اگر قرار باشد طبیعتاً ما در فضای تعلیم و تربیت کشور موفق باشیم، به چند نکته طبیعتاً باید ماها توجه کنیم و نظام بهش بپردازیم. نکته اول این که ما در فضای گفتمانی و فضای عمل و میدان عمل به این نکته کاملا توجه بکنیم که تعلیم و تربیت کشور یعنی اساسی ترین زیرساخت یک کشور و تعلیم و تربیت فضایی است که مولد همه سرمایه انسانی یک کشور و مولد همه زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف. علم و دانش و فرهنگ یک جامعه است که قدرت یک جامعه رو می‌سازه. خواستگاه قدرت یک جامعه همین دو حوزه است. دلیلش هم روشنه، چون تمام قدرت‌های دیگه روی این قدرت بنا میشه و اتفاقا نابود نشدنی است. یعنی ممکنه زیرساخت‌های اقتصادی عمرانی ما ویران بشه توسط بخش های دشمنان، اما علم و دانش و فرهنگ یک جامعه رو به حال زاییده در واقع زیرساخت های دیگری خواهد شد و این زایش میتونه مولد ساز باشه. به عبارت دیگه قدرت نرم یک نظام در تعلیم و تربیت اون کشور خوابیده است و این قدرت نرمه که میتونه در بحران‌های مختلف یک کشور رو نجات بده و منجی یک کشور باشه و امروز ما در این قدرت نرم باید حواسمون به تعلیم و تربیت باشه. ما واقعیت این یکی از خلأهای نظام تعلیم و تربیت در کشور بوده و هست. البته خوشبختانه ما در این دولت برای اولین بار تونستیم مسئله آموزش رو مسئله همه مسئولین کشور قرار بدیم و دغدغه آموزش رو در صحن دولت، دغدغه روزانه دولت و دولت مردان بکنیم و در مجلس شورای اسلامی امروز مسئله آموزش مسئله مهم نمایندگان محترم مجلس و سران قواست و این آغاز یک تغییر نگرش و تغییر باور و تحول در نظام تعلیم و تربیت. من در جلسه ای که یک هفته قبل در وزارت کشور با حضور آقای دکتر پزشکیان در محضر استانداران برگزار شد این نکته رو گفتم که این نوع نگاه نقطه عطفی در نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود و این امید یک آینده خوبی رو برای کشور میده که رئیس جمهوری کشور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور آموزش و پرورش رو اولویت اول خودش قرار میده و تا الان بیش از 10 جلسه جلسات متعدد و مختلفی در حوزه آموزش و پرورش ایشون برگزار کرد و مسائل آموزش رو هم با دو روی کرد ایشون دارن دنبال میکنن و اون توسعه عدالت آموزشی در یک بخش مبتنی بر محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی و امکانات و تجهیزات آموزشی است و در یک بخش کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت است. در واقع عدالت دو بخش داره، یکی امکانات، یکی هم کیفیت و این دو بخش امروز مورد توجه دولت. حالا وقتی وارد حوزه کیفیت میشیم بخش‌های مختلفی داره که یک بخشش فرایندهای یاددهی و یادگیری است، یک بخشش محتواهایی است که تولید میشه، یک بخشش نیروی انسانی است و معلم است که اساسی ترین رکن تحول در نظام تعلیم و تربیت است. معلم با انگیزه توانمند سخت‌کوش و پرتلاش. اینا مسائل مهمیه که ما داریم دنبال میکنیم و خلاصه کلام این که امروز یکی از موفقیت‌های ما در نظام تعلیم و تربیت تا الان این بوده که مسئله آموزش رو تونستیم به اولویت اول و مسئله کشور تبدیل بکنیم و خوشحالیم که استانداران نیز به تبعیت از ریاست محترم جمهور این موضوع رو به عنوان مهمترین موضوع خودشون قرار دادن. حالا هر دو رو مطالبه خواهند کرد و مطالبه می کنند که حتما این موضوع اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. لذا با همین نگاه خود به خود وقتی این باور شکل بگیره در بدنه در واقع حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از مشکلات ما حل می شود. کما اینکه امسال همه شما شاهد بودید با کمترین چالش در آغاز سال تحصیلی در واقع یک سال تحصیلی خوب رو الحمدلله با مدد و کمک شما و لطف خداوند منان آغاز کردیم، اما مشکلات عدیده‌ای در فراروی نظام تعلیم و تربیت هست
انشاءالا اینا رو روزانه پیگیریم، از پاداش پایان خدمت بازنشستگان گرفته که حالا بخش مهمی رو تونستیم در ابتدای راه پرداخت بکنیم و یا تعیین تکلیف نیروهایی که در بخش‌های مختلف آموزش هستن و پرداخت حق و تدریس ها به صورت ماهانه از آغازین روزهای سال تحصیلی که در تاریخ آموزش سابقه نداره. برای من 32 سال معلم بودم، برای اولین بار است که ما تونستیم این کار رو انجام بدیم که حق و تدریس همکاران رو همزمان با اولین ماه سال پرداخت بکنیم. حالا تو این ماه هم بخشی رو برای نیروهای خرید خدمات هم انشاءالله نیروهای حق و تدریس هم یه علن حسابی پرداخت خواهیم کرد و تلاش میکنیم که اینا رو تبدیل وضعیت بکنیم و امیدوارم که تو این مسیر هم بتونیم به این موفقیت دست پیدا بکنیم. این یه نکته ای که به هر حال مهمه و ما از هم اکنون نها از 15 شهریور ما سال تحصیلی 1404 رو آغاز کردیم، 1404 رو، و به صورت هفته‌ای کاملا داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم موقعیت رو، شرایط رو و تحلیل‌ها و سناریوهایی که باید طراحی بکنیم برای آغاز سال تحصیلی آینده. این یه نکته که به هر حال فضای خوب و امیدوار کننده‌ای در کلان کشور نسبت به نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته. خب دیدید با پیگیری هایی که ما انجام دادیم و سنگ تمامی که نمایندگان محترم مجلس هم در برنامه 1404 در بودجه 1404 گذاشتن، اتفاقات بسیار خوبی برای آموزش رقم خورد که واقعا بی سابقه است. امیدوارم انشاءالله شورای محترم نگهبان هم این مهر تأیید رو برای این پیشنهاد در واقع مجلس بزنند و اتفاقات خوبی برای ما به ویژه در حوزه خدمتگزاران که قشر واقعا مظلوم و سخت‌کوش و پرتلاش ما هست انشاءالله نهایی بشه و یه آورده خوب حداقل برای این قشر داشته باشه. یه بخشی هم که اوضاع زیرساختی و حمل و نقله که اونم واقعا اتفاق خیلی خوبیه، امیدوارم انشاءالله این اتفاق رقم بزنه. این یه نکته. نکته بعدی که من میخوام در باب انتظار در باب حالا مشکلات شما رو هم خیلی دوست داشتم من بشنوم، حداقل از هر مقطع یک مدیر بیان صحبت کنن، ولی ما رو خواهید بخشید. من مشکلات شما رو حتما از آقای دکتر شیدایی خواهم گرفت، آقای استاندار هم بخشی رو به ما منعکس کردن، بخشی رو هم حتما به ما منعکس خواهند کرد. پیگیر مسائل و مشکلات استان، پروژه های نیمه تمام، کمبود فضای آموزشی، تراکم بالای کلاس های درس و فوق العاده ها و امکانات و مسائلی که باید برای معلمان و مدیران در نظر بگیریم هستیم. اینها نظام مسائل آموزش همه رو میز ماست، یکی یکی رو داریم دنبال میکنیم. همزمان با هم میخواستم بگم که به دغدغه ها و نگرانی های شما توجه کافی و وافی انشاءالله داره. یک بخش دیگری رو که من باید خدمت شما عرض بکنم و به آقای دکتر شیدایی هم در فرصت کوتاهی که خدمتشون بودیم عرض کردم و انشاءالله بعداً بیشتر عرض خواهیم کرد، ببینید تمام انتظارات آموزش برمیگرده به مجموعه مدیران ما. به هر حال با همه کمبودها و مشکلاتی که ما داریم، مسئولیت این کار روز بر دوش ماست و مسیری که ما داریم حرکت میکنیم برای آینده این سرزمین و آینده این کشور. اگر هر کدام ما در جایگاهی که قرار داریم نسبت به هدف گذاری‌هایی که داریم انجام میدیم یه برنامه ریزی دقیقی انجام بدیم، این تعلیم و تربیت حرکت میکنه و رشد میکنه. لذا من خواهشی که از مدیران آموزش دارم و مدیران مدارس دارم، حرکت خودشون رو مبتنی بر هدف و شاخصهای موجود مشخص بکنم. من یه زمانی خودم رئیس آموزش بودم، با همین نگاه در واقع حرکت میکردم.
من مدرسه رو با شاخصهاش در یک تفاهمنامه تحویل مدیر مدرسه میدادم. و امروز اینو واقعا ما میخوایم. حالا شاخصهای مهمی که ما در سطح استان داریم، قطعا ما با آقای برادرمون آقای شیدایی باید قرارداد ببندیم، باید تفاهم ببندیم، باید بگیم آقای شیدایی ما از شما چی میخوایم. اینا مسائل مهمیه دوستان عزیز که هست. از جایگاه علمی یک مدرسه بگیریم تا جایگاه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی یک مدرسه بگیریم تا موفقیت‌هایی که در سطح استان و منطقه عائد ما در واقع میشه اینها رو باید ببینیم. لذا حرکت خودمون رو بر اساس یک چشم‌انداز، بر اساس یک هدف متعالی مبتنی بر شاخصهای مدرسه‌ای و منطقه‌ای مشخص کنیم. آقا شاخص توسعه متوازن چگونه میتواند تغییر پیدا بکنه؟ دوستان من در تهران نمیتونم برای اینجا برنامه بدم. اینجا رو برنامه این توی سرکان رو باید رئیس آموزش توی سرکان بده، بگه من این ظرفیت ها رو برای تغییر این شاخص ها دارم و میتونم هم انجام بدم. همه یک کشور نمیتونیم از یه الگو تبعیت کنیم. یا در حوزه کیفیت بخشی و ارتقاء سطح علمی دانش آموزان ظرفیت های اینجا در اختیار رئیس آموزش اینجاست، در اختیار مدیر کل آموزش اینجاست. برنامه متناسب باید با این ظرفیت ها تنظیم شد. لذا این خواهش من از شما اینه که به عنوان مدیران مدارس حرکت خودتون رو تو این مدار تنظیم کنید. رؤسای آموزش هم با مدیران مدارسشون این مدلی در واقع برن جلو. ما هم با آقای شیدایی همین قرارداد رو میبندیم. من نهایتش البته ایشون میدونه، من همین الان هم همینجوری دارم حرکت میکنم. من تو هر جلسه‌ای که میشینم میزان حرکت و میزان تلاش یک استان رو در معرض دید مدیران کل قرار میدم. آه تو برنامه که ما داریم شما چوری دارید حرکت میشین؟ این هم یه نکته. از این هم بگذرم و بپردازم به نکته دیگری که به نظر من مهمه. ببینید آموزش و پرورش در کلان کشور دو وظیفه مهم و حیاتی بر عهده داره. یک، تولید علم و دانش، یا بگیم انتقال علم و دانش برای شتاب بخشی و حرکت علمی کشور، و دو، ساخت فرهنگ و تمدن یک کشور. و به عبارت دیگه ما وظیفه انتقال آداب، رسوم، سنن، فرهنگ و سبک زندگی یک ملت رو به نسل جدید داریم. این دو وظیفه و مأموریت مهم ماست. و دوستان عزیز، دشمن هر دو حوزه رو هدف گذاری کرده. هم حوزه علمی رو تلاش میکنه که ما نتونیم به هر حال قله‌های علمی دنیا دست پیدا بکنیم و با انواع و اقسام برنامه‌هایی که طراحی می‌کنه در حوزه‌های مختلف مانع ایجاد می‌کنه به هر حال. اما نظام جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه در حوزه پیشرفت‌های علمی موفقیت‌های بسیار چشمگیری در سطح دنیا و جهان داشته، به گونه ای که همه شما می‌دونید ما در سال 2024 تونستیم رتبه سوم المپیادهای کشور جهان رو کسب بکنیم. این یه موفقیت بزرگ بود در سطح برها تربیت نخبگانی نظام جمهوری اسلامی ایران. البته ما در سطح سواد عمومی و کیفیت علمی به معنای عموم جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. همتون میدونید میانگین معدل ما در نظام تعلیم و تربیت کشور اولوش 75 و این طبیعتاً مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بخشی از مشکلاتی که امروز ما در فضای موجود کشور داریم برمیگرده به این. یک بخشی هم که به شدت مورد نظر دشمنان ماست مسائل فرهنگی و دینی است و باورها و نگرش‌های ارزشی و انقلابی است. خب دشمن رو این حوزه سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کرده و شاید یکی از دلایلی که ما امروز دچار انواع و اقسام بحران‌های مختلف در حوزه‌های مختلف شده ایم دلیلش اینه که ما تو این حوزه در نظام تعلیم و تربیت به اندازه کافی و وافی سرمایه‌گذاری نکردیم. اگرچه موفقیت‌های بسیار زیادی هم داشتیم و این تعبیر مقام معظم رهبری نشان از این موضوع داره که ایشون می‌فرمایند که جوانان امروز ما به مراتب آمادگی بیشتری برای دفاع از آرمان‌های نظام در مقابل تحرکات دشمن دارند. این نشون میده که ما در این حالی که مورد هجمه‌های فراوان در مقابل دشمن بودیم در این بخش هم موفقیت‌های چشمگیری داشتیم، اما با انتظاراتی که ما داریم بسیار فاصله داریم. لذا از این منظر ما توسعه و ترویج فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی رو هم جزء یکی از اولویت‌های خودمون قرار دادیم، به ویژه در صدر این مسائل توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز بود، توسعه و ترویج فرهنگ قرآن بود، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. اینها دوستان عزیز مزیت‌های رقابتی نرم ما در مقابل مواجهه با دشمنه. لذا ما در جلسه قبلی شورای عالی اقامه نماز که داشتیم آقای شیدایی یادشونه گفتیم آقا هیچ به هیچ وجه از هیچ مدرسه ای قابل قبول نیست که در اون مدرسه نماز جماعت اقامه نشه. ما اقامه نماز جماعت در یک مدرسه برای ما موضوعیت داره، با دو نفر با سه بچه اومدن. فضای برگزاری نماز جماعت یک شاخص مهم رویکرد یک مدیر تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی است و البته توجه به مسائل تعلیم و تربیت در حوزه‌های دیگه. اینم یه نکته که در واقع می‌خواستم خواهش کنم از مدیران محترم مدارس و همکاران خودم که هم به حوزه‌های ارتقاء علمی توجه کنید، هم به حوزه ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، به ویژه مسئله نماز و به ویژه مسئله قرآن و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و البته موضوعات دیگری که ذیل این موضوعات فرهنگی تعریف میشه. آخرین نکته ای رو هم که من خدمت شما باید بگم، ببینید ما آموزش و پرورش کشور رو بر اساس یک نقشه راه دقیق نشستیم طراحی کردیم برای 4 سال حرکت. در 3 بخش هم این طراحی رو انجام دادیم که بخش اول ما ناظر به اولویت فوری و آنی ما بود، ناظر به آغاز سال تحصیلی بود. لذا اولین دغدغه خودمون رو گذاشتیم بازگشایی مدارس، تمام تمرکزمون رو هم رو همین موضوع گذاشتیم و الحمدلله با موفقیت پشت سر گذاشتیم. موضوع دوم اولویت‌های فوری ثانویه‌ای بود که در فراروی ماست که بخشی اثراتش رو شما می‌بینید. خب الحمدلله 80,000 نیرویی که استخدام شدن، کل‌های استخدامی اینها عکس شد و امروز هم تونستیم به سختی، دیشب تا پاسی از شب درگیر این موضوع بودیم، تونستیم حقوق 3 ماهه این عزیزان من الحمدلله رو قلتک بندازیم و این مسئله رو بذاریم کنار. مسائل روزمره خودمون رو باید حل کنیم بذاریم کنار. حالا از کمبود نیروی انسانی، از رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی و حل مشکلات رتبه‌بندی، از تدوین آیین‌نامه ارتقاء همکاران که برای سال آینده باید اجرا بشه، ما از همین الان کار رو شروع کردیم، از همین الان از اول مهر کار رو شروع کردیم تا انشاءالله بتونیم با کمترین خطا و اشتباه مسیر رو طی کنیم. خب یه اشکالاتی در فرایند به اصطلاح بخشی از این آزمونا هم برقرار شد که اینا رو هم داریم رفع میکنیم. ایشالله یه بخش عظیمی باز از همکاران طبیعتاً در شرایط جدید جذب خواهند شد. میخوام بگم اینها هم مسائل روزمره ماست. پاداش بازنشستگان دغدغه مهم منه. آقای دکتر دیشب شاهد بودن من با سران قوا و دبیرخانه سران قوا جناب آقای دکتر رضایی صحبت کردم که این موضوع رو در جلسه شورای سران قوا بتونیم حل بکنیم و بخش مهم باقی مانده پاداش همکاران رو هم حل بکنیم. موضوع تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات رو من دیشب تو ماشین آقای دکتر مفتح شاید نزدیک نیم ساعت با رئیس سازمان برنامه بودجه صحبت میکردم که انشاءالله بتونیم حل بکنیم. اینم یه بخشی که تمام نگرانی ها و دغدغه های شما رو میز ماست و اینا رو دنبال میکنیم. همزمان موضوع به اصطلاح کیفیت بخشی و فضاهای آموزشی هم که امروز میبینید بازدید کردیم این دست از کار ماست. اما اساسی ترین مأموریت ما این نیست. اساسی ترین مأموریت ما در نظام تعلیم و تربیت به عنوان مسئله اساسی پاسخ به این سوال است که چرا ما بعد از 44 سال گذشته از انقلاب نمیتوانیم محصول خوبی که انتظارات ما رو برآورده بکنه تحویل جامعه بدیم. به عبارت دیگه از محصول نظام تعلیم و تربیت خیلی راضی نیستیم و خیلی موفق نیستیم. دلایل متعددی داره که ما تو این مدت بهش پرداختیم و نقشه اساسی ما برای این بخش. به عبارت دیگه نظام مسائل اساسی آموزش رو در 14 بخش جدا کردیم اینا رو و برای هر کدام یه مسیر طراحی کردیم و آغاز کردیم این حرکت رو برای تحول اساسی که حالا یه بخشی برمیگرده به هوش مصنوعی و شکاف دیجیتالی یا فناورانه‌ای که در فرایندهای تعلیم و تربیت وجود داره، یه بخشی برمیگرده به دانشگاه فرهنگیان و تربیت نیروی انسانی، یه بخشی برمیگرده به حوزه‌های مهارت آموزی و به اصطلاح این که ما باید دقیقاً به سمتی حرکت بکنیم که این رو من با اقرار گفتم و معتقدم که ما باید بیش از 80% دانش آموزان ما در مسیر مهارت آموزی و کسب و کار و مهارت‌های حرفه‌ای قرار بگیرن و بتونن از یک زندگی خوب در فضای عمومی جامعه برخوردار باشن. البته لازمه این تغییرات برنامه‌ریزی‌های متعددی است. یک بخشی برمیگرده به کیفیت بخشی معلمان ما. همه اینها تو دستور کار ما هست عزیزان و کاملا یه تقسیم کاری درست انجام دادیم. اما مهمترین برنامه ما تحول در برنامه درسی مدرسه است و تحول در ساختار نظام تعلیم و تربیت، نه ساختار به معنای ساختار سازمانی، به معنای ساختار آموزشی. امروز این ساختار آموزشی با نیازهای جامعه ما هیچ ارتباطی ندارد. لذا شما مواجهید با فارغ التحصیلان، با انبوهی از فارغ التحصیلان بی انگیزه، بی مهارت، ناامید که هزاران مشکل برای جامعه ایجاد کرده. این ساختار طبیعتاً باید یه مقدار تغییر بکنه و اگر این ساختار تغییر پیدا بکنه ما هم امکانات رو میتونیم هم افزا استفاده کنیم، هم نیروی انسانی رو میتونیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. و تحول در برنامه درسی مدرسه‌ای شما به عنوان مدیران میبینید. امروز ما مواجهیم با یک برنامه درسی دوستان عزیز دانش محوری که صرفاً بر ریل دانش حرکت میکنه، حافظ محور و غیر فعالیتی، محدود به یک فضای محدود کلاسی که قدرت به اصطلاح تحرک و خلاقیت یک مدیر و دانش آموز ازش سلب شده و یک معلم. انشالله اگه بتونیم ما این فضا رو تغییر بدیم با یک نگاه در واقع بلند مدت، میتونیم موفقیت های مهمی در نظام تعلیم و تربیت ایجاد بکنیم. یه سری مسائل دیگری هم دوستان در حوزه های مختلف مطرحه به عنوان مسائل پیش روی آموزش، از تأثیر قطعی معلم بگیرید که انشالله داریم حلش میکنیم، تا بحث مسائل دیگری که در فرارو ممکنه به شما هم مراجعاتی داشته باشن و همه اینها توجه کنیم و در دستور کار ماست. امیدواریم بتونیم اینها رو هم بکنیم. برای خیلی خوشحال شدم، وقت محدود بود و دوست داشتیم هم از نظرات شما استفاده کنیم، هم بخشی از این فایل ها رو بیشتر باز بکنم. حالا خیلی دوست داشتم در مورد آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنم. به موضوع آسیب‌های اجتماعی ویژه توجه کنید، به موضوع نماد و استفاده از سامانه نماد هم خودتون توجه کنید، هم دانش آموزان رو متوجه کنید، هم اولیا رو متوجه کنید. نماد یک ابرسامانه هوشمند پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که تمام داده‌هایی که شما لازم دارید در این سامانه وجود داره و تحلیل‌های خیلی دقیقی در این حوزه به ما میده و تا الان هم خودم برای این حوزه تمرکز کردم، یه نقشه راهی هم برای این حوزه طراحی کردیم. من به همین مقدار بسنده میکنم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار بدید، از دعای خیر خودتون ما رو محروم نکنید. تمام تلاش خودمون رو به صورت شبانه‌روزی انجام خواهیم داد تا صدای معلمان باشیم، صدای مدیران باشیم و دغدغه‌های معلمان و مدیران رو به گوش و هر حال حاکمیت و به گوش مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، چه در قوه مقننه، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه برسونیم و با کمک شما عزیزان و این عزیزان حل بکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
تمام شد؟ بکنم اون بر صحبت کنه.